أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. يقرأ الكلام في تعداد المرجحات المنصوصة وترتيبها بعد الأصوليين مثل النراقي جعل تعداد المرجحات المنصوصة 8 واختصر الكليني على ذكر 3 وأشكل عليه يعني على النراقي السيد اليزدي واختلفوا في تعداده. مقتضى التحقيق عدم كون صفات الراوي من المرجحات المنصوصة، و نعم الأعلمية والأفقهية يمكن أدها من المرجحات غير المنصوصة لما سيأتي بيانه، والترجيح بالأدبية والأوثقية قلنا لا دلالة للمقبولة على الترجيح بهما إلا تعارض الخبرين والمرفوع ضعيف السند. و بين الأصوليين لم يصرح أحد بالترجيح بالأعدلية غير الشيخ الأنصاري مشيرا إلى أو مستعيدا بكلام شيخ الطائفة، لكن كلام شيخ الطائفة ناظر إلى الترجيح بالأعلمية بالأفقهية لا بالأعدلية. وعلى أي حال لا دليل على الترجيح بالأعدلية والأسلطية، فأما الأعدلية والأفقهية يمكن القول بالترجيح بهما بالترجيح بهذه الصفة يعني بالأعدلية والأفقهية حسب القاعدة الأغلائية الاتخاذ الأغلائي، فيدخل في المرجحات غير المنصوصة. إجمال و تفسير اینکه مرحوم محقق نراقی تعداد مرجحات منصوصة رو 8 تا ذکر کردن و مرحوم سید هم به ایشون اشکال کردن که ما در صفحه 300 از جلد 6 این بدایع آوردیم و اون عبارت ایشون اینه سید: ثم ان صاحب المناهج یعنی محقق نراقی ذکر فی تعداد المرجحات المنصوصه وجها لا یخلو ان هزازته، یعنی ایشون وجهی برای این تعداد ذکر کرده که این خالی از نقصان نیست. قال هی ثمانیت الاول الاخذ بالاخیر والاحدث، الثانی بالمجمع علیه یعنی مشهور، الثالث به موافقت الکتاب و سنه و مخالفت العامه، الرابع و الخامس و السادس به کل من هما فقط یعنی موقع با هم بدن تک تک با همش مقدمه تک تکش به ترتیب مذکور که میشد 7 و بله، به موافق کتاب و حدیث من آخر. الثامن به ما یخالف و میل الحکام و ترک الصفات، میگه محقق نراقی صفات رو جزء منجات نیاورده، لأنها من مرجحات حکمین دون روایتین راویین. ثم انه جعل المعتبر منها ثلاثتن، یعنی اینکه از میان این هشتا که منصوصه هستن سه تا رو گفت که معتبر است: الاحدثیه و موافقت کتاب و مخالفت عامه. حتی مشهورش هم نگفته. و استشکل فی البقیه، در بقیه نراقی اشکال کرده. بعد برد که وقت سر صاحب الحدائق ایدن، بعد اینا همه کلام سید یزدی هست، وقت سر صاحب الحدائق ایدن فی درر نجفیه علا ثلاثت من المذکورات، اون ستا چی هست؟ الموافقه در کتاب و مخالفت عامه و شهره و شذوذ، که شهره و شذوذ یکی دیگه ستا میشه، یعنی در مقابلش میشه. و سیعتی نقل کلامهی و قد تبع پی حادت اختصار الکلینی، این که این ستا رو ذکر کرده صاحب حدائق، تبعیت کرده از کلینی در کافی. خب حالا شروع کرده مرحوم یزدی اشکال کردن، و که همون اولی که اشاره کرده که لا یخلو عن هزازه که این بود. خب ما قبلا گفتیم احدثیت که اصلا صلاحیت برای ترجیح ندارد، تا چه رسد این که اول باشد و مجمع علی و اینا بقیه درسته، و بقیه که ایشون ذکر کرده حتی به قاعده هست. فقط یک جاش که صفات رو هم ترک کرده که هم طبق قاعده هست، حرف محقق نراقی. بس اشکال محقق نراقی فقط در یک جاست. اون یک جا کجا هست؟ همون قسمت اول که احدثیت رو آورده. اصلش رو ما قبول نداریم، بعدش هم قبلا گفتیم تا چه این که بخواد که مقدم باشه. اون وقت کلینی هم ایشون میگه اختصار کرده بر همون ستا که قبلا کلامش گذشت، که مرجحات رو ستا رو ذکر کرده، بعد از اون گفته که اگر نبودن تخییر، که کلام سید یزدی هم حاکی از این است که برخلاف آخونده. آخوند قبلا میگفت که کلینی به اطلاق تخییر معتقده، ولیکن سید در مقابلشه. حرف سید درسته کامل، قبلا هم کلام کلینی رو خوندیم که در صدر کلامش اصلا تصریح کرده به ستا مرجح، بعد گفته تخییر. خب حالا مختصای تحقیق ارز کردیم که صفات راوی جز مرجحات نیست، چون مقبوله که صدرش دلالت دارد سندش معتبره، اما نظر دارد به ترجیح احد الحکمین من الحاکمین، و چون خود مترافع توان و تمکن این که صفات راوی رو مثل افقیت و عددیت، و حالا افقیت از اهل خبره سوال میکنه، پس میکنه، قابل پسه. مثل اینکه همه الان شخص میداد که اعلم رو اختیار میکنه چطوری پس میکنه. خب اونم همینجوره دیگه، هر مترافعی قاضی که معاصرش برای شفت رو میکند بخواد پس بکند افقیت رو در بیارد، براحت میتوند پس بکند دیگه. کمان که عددیت و اصدقیت و اینها هم طالتن از قبل باش معاشرت داشته، خودش میتونه بهت بجدان، یا اگه نداشته این هم مقابل پس. پس بنابراین این اصلا نظر کار نوبت به روایت نمیرسد، اصلا نوبت به سند نمیرسد، اصلا کاری به سند ندارد، اصلا نظر امام به سند نیست، به صفته، که صفت هم متوقف بر سند به روایت چی آقا نیست، اصلا مساسی ندارد، ربطی ندارد. بنابراین اون سر اصلا نظر به ترجیح در رابطه نداره، و همین حرف نراقی درسته. بقیه هم اکثرا مشهور همینجور گرفتن، صفات و جزء مرجعی که از دو خبر نگرفتن.
من اون
بله اون میشد که اون میشد اونا تقریب میکنیم وقتی که اگر اونجا نوبت رسید و در مراجعه غیر منصوصه اثبات هم کردیم، فرض کسی اثبات بکنه این رو، این که مثلا خب دیگه بس شیخ اینو قبول ندارن، در حال میرسیم اونجا میشیم مراجعه غیر منصوصه. یعنی خب کسی هم سیر اقلایی رو اثبات بکنن میشد مراجعه غیر منصوصه. اما کلام این است که این روایت آیا نظر به این دارد؟ از کردیم این روایت مقبوله، نمیتونه نظر داشته باشد. مرفوع هم که جز مراجعاتی که از دو خبر آورده، سندش چی است؟ ضعیفه. و کلینی هم که در کلامش اصلا ترجیح به صفت نیامده که از قدما هست، و دیگران هم همینجور، حالا کم کم میرسیم کلمات دیگران رو. پس اینی که میگید شما غایتش مثلا کسی اونجا اثبات بکنن میشه مراجعات چی؟ آقا غیر منصوصه. بله، چون در غیر این دو مرفوع مقبولند که اصلا صفات نیومد، اصلا توجه فرمودید صفات نیومد. بله، هر میکنم که خب مقبول و مرفوع خب در اون سردش در عدلیتون معارضه دارن، اشکالاتی بود گذشت کلینی هم عرض کردیم اختصار کرده. بله، شیخ طائفه تصریح کرده به ترجیح به اعلمیت و افقهیت و عظمتیت. شیخ طائفه طوسی عبارتش اینه: اذا کان احد الراویین اعلم و افقه و اثبت من الاخر فینبغی ان یقدم خبره على خبر الاخر و یرجح علی و لعجل داده که قدمت طائفه ما یربیه زرارتو و محمد بن مسلم و برید و ابو بصیر و الفضیل بن یسار و نظرائهم من الحفاظ الضابطین على روایت من لیس له تلک الحال. پس این رو ایشون دارد که به افقهیت و عزبتیت میشه. ما هم در اینجا عرض میکنیم که بله، افقهیت و عزبتیت میشه، اما از مرجعات غیر منصوصه هست، به مقبوله نمیتونیم استناد بکنیم، به همون بیانی که عرض کردم. مرفوع هم که سندش چیست؟ آقا ضعیفه. این که این در اداد مرجعات منصوص باشد، این فیه کلامه. و بله، فی نفسه این حرف قابل اثبات هست که اغلای عالم دو خبر که متضمن مدلول تخصصی هست و واقعا فقه احکام دیگه خب توقیفی هست، یکی افقه باشد یعنی کلام امام رو بتوند بفهمد بیشتر، او در حمل اون خبر هم میتوند که اصابه بیشتر داشته باشد، با توجه به این که نقل به معنا هم در احادیث بود، روایات داریم، رابی سوال میکنه، حضرت فرمود که اذا اصبت المعنا فلا بأسه، اگر معنای کلام من رو حفظ بکنی لفظ رو تغییر بدی منافات نداره. خب با توجه به که اینم بوده، حالا اگر این چون احتمال دارد دیگه، اون اگر دار بشه بین افقه و اون غیر که اصلا فقیه نیست تا چه رسد که در ارزو باشد، خب ممکنه اون یه لفظی رو به خیال خودش نقل به معنا حفظ میشد بکند، در حالی که چون فقاهت ندارد خطا میره، اشتباه میره. اما اینه که افقهه، این خطا درش چیست؟ آقا کمتره، معنا رو میفهمه. کلام امام علیه السلام رو که میگه اذا اصبت المعنا رو، او بیشتر میتونه رعایت بکنه، قطعا حرفش اقرب به واقع میشد. اون یک تقریبی دارد، منم در خاتمه عرض میکنم درسته، لکن این اثبات نمیکند که این از مرجعات چیست؟ آقا منصوصه هست، اینش مشکله. ما به همون بیانی که عرض کردیم مقبول ازش ظاهر نیست، دلالت ندارد، مرفوع هم که سندش ضعیفه و مشهور فقها ها هم حتی اینا رو جز مرجعات سندی ذکر نکردن، نه کلینی نه دیگران. حالا میاییم کم کم بعد عرض میکنم که اما این نسبتی که ایشون داده خیلی مهمه. واقعا هم این جای تأمل توجه داره که شیخ طوسی قاعد قدماست میگه دعوه اصحاب بر این هست به این که روایت مثل اینها رو مقدم میکنن. خب این را ما میتونیم بپذیریم، واقعا نمیشونم چون از قدما است داره این رو اخبار میده و مثل بقیه اخبار قدما از عادت اصحاب ائمه یا جرح و تعدیلشون چطور چه حجت چون قریب به مبادئ و مقدمات قریب به حس دسترسی دارن، ایشون داره عادت اصحاب رو میگه دیگه، قدمای اصحاب رو کنه، این مشهور میشد لااقل اگر اجماع نباشه بین قدما اینجور میشه که عملا اینطوره. اینم میتوند که یک معید مهمی باشد برای همین جهت، الا که این منصوص باز چی نمیشه. ترجیب عددیت اوثقیت رو بله؟ نه اون در فتواست، عمل هست که اگر چنانچه اونها یه موقع است که کلی بحث میکنن که مقدم هست یا نیست، یه موقع است که در مقام فتوا بهش فتوا میدن، اونجا بله. اگر مشهور به هر دلیلی چه این رو بگن چه نگن فتوا به یک خبر ضعیفی بدن، اون جبران ضعف سند رو میکنه، اون اثبات نمیکنه که از باب ترجیح به این بوده. ولی اگر اونجا معلل بکنن خودشون بعد فتوا هم بدن، خب به خاطر فتوا چون ضعف سند جبران میشه، عکس این کلامشون هم میشه دیگه، بله اونجا خبر جبران میشه اما به خاطر فتواشونه. بله حالا اگه خود مشهور گفتن که مثلا عزبت مقدمه، آیا میتونه دلیل بشه این لفظ؟ نه، این که فتوا نیست که تو بخواد ملاک جبران ضعف سند داشته باشد، که این یک نظره. حالا شهرت فتوایی داده در حکمش هم معتبر نیست، در فتوا هم معتبر نیست بدون خبر ضعیفی که سریع در یا ظاهر در اون مدلول باشه. خود شهرت فتوایی حتی در فتوا هم اعتبار چی؟ حالا تحقیق اعتبار نداره، خب ما میگیم اعتبار نداره، خیلی هم میگن، اکثر میگن. خب کسی که اونجا میگه اعتبار نداره، قطعا در این مرجحات اگر مشهورم بگن که ترجیب صفاته، حرف اینا دلیل نمیشد، مدرک نمیشد. توجه فرمودید؟ با اینکه این از قبیل شرط فتوایی هم نیست. خب این دیگه بله 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 اخبار از روش فتوا نیست دیگه، عرض کردم دیگه، بله این اثبات نمی کنه در یک روایتی که بالخصوص حالا ما احراز کردیم که این اوثقه، درسته؟ بعد خب در اون روایتی که فی فرع من الفروع الفقهی وارد شده، ما احراز کردیم که اصلا بر دلیلی یکی از این دو خبر متعارض را بیش پرس کن عدله، بعد احراز کردیم. حالا میتونیم به دلیل مشهور این رو بگیم که این راجعه؟ نه، مگر اینکه مشهور فتوا بدن. به همون مسئله اگر مشهور فتوا نداشته باشن، یعنی خود قدما اختلاف کردن، مشهوری در بین نیست، یا متعرض نشن و متأخرین متعرض شدن، نتونستیم شهرت فتوایی رو در خصوص اون مسئله کسب بکنیم، احراز بکنیم، فقط به دلیل اینکه آیا مشهور افقه رو یا مثلا بفرمایید که عدل رو راجح میدونن، میتونیم فتوا بدیم به این که این روایت؟ نه نمیتونیم دیگه، چون حجت نیست دیگه. شهرت فتوایی هم که ندادن به این مضمون، شهرت فتواییش هم که مضمون و خبری که عدله ثابت چی آقا نشده، نتونستیم ایراد بکنیم، پس نمیتونیم، ثمرش اینجا ظاهر میشه. بعد هم میکنم که بله شیخ فقط دارد که اگر عزبت باشه میشه، که از کردیم خوندیم خبر شیخ رو دیگه، چه کلام شیخ رو، اذا کان احد الخبر رابعین اعلم و افقه و عدبت من الاخر فین بقی ان یقدم خبره الا خبر آخر و یرجه علیه و این داده که قدمت طایف کذا و کذا. خب این گذشت. محقق صاحب شرایع هم این رو تایید کرده و تعلیلش اینه، دارد که و یمکنو ان یحتج لذلك، این کلام صاحب شرایع هست، محقق در معارج الاصول حرف شیخ رو پذیرفته و خودش تعلیل کرده. تعلیلش چیه؟ یمکنو ان یحتج لذلك بان روایت العالم و الاعلم ابعد من احتمال الخطأ و انسب به نقل الحدیث علا وجهی فکانت اولا. همین تقریبی که من درس کردم تازه خدمت شما که یک تقریب اقلائی هست و واقعا پذیرفته شده هست، ما هم میپذیریم این رو، تعلیل محقق رو، لیکن این اثبات نمی کند که این از مرجعات چی است آقا؟ منسوسه باشد. حرف درسته بله، اما ترجیب عدلیت این مربوط به ترجیب چی بود آقا؟ افقیت و علمیت بوده که تا اینجا گفتیم. پس نتیجه این شد که ما در نصوص نمیتونیم به نصی اثبات بکنیم که علمیت و افقیت رو ترجیح یکی از این دو خبر متعارض قرار داده. در حکم میتونیم به همون بیانی که عرض کردیم، خبر نمیتونیم، چون مرفوعی که دلالت دارد ضعیفه، مقبولی که سندش درسته دلالت ندارد. خب ولیکن به عنوان یک مرجح عقلایی کسی اگه اثبات کرد این رو، میتوند که این رو جز مرجحات چی آقا؟ غیر منصوص قرار بده. هذا فی الاعلمیه و الافقهیه. اما در عدلیت و اصدقیت من الان یه چیزی به شما میگم، اینه که غیر از شیخ انصاری کسی تصریح نکرد به ترجیح و عدلیت. اون وقت ایشون هم که تصریح کرد در کتاب مکاسب اونم در یک جایی به مناسبتی خواست یه خبری رو ترجیح بدهد، گفت اون رابیش عدله یک جا فقط در فقه، اونجا هم ایشون استشهاد کرد و استعید استمداد کرد به کلام شیخ طوسی، که کلام شیخ طوسی هم رفتی به عدلیت چی آقا؟ نداره، مربوط به چی است آقا؟ علمیت. این عبارت ایشون رو در مکاسب اینه دارد، و منها کونهو بعد اعدن در آدرس دادیم این رو به فرائد آدرس دادیم بله؟ بعد فرائد حالا مکاسبش هم میاد بله. دارد که منها کونهو اعدن و تعرف الاعدلیه اما به نس علیها و اما به ذکر فضائل فیه لم تذکر فی الاخر، و منها کونهو اصدق مع عدالت کلیهما. این رو در فرائد گفته به نحو کلی. خب از این عبارتش که انه ظهور دارد، ظهور یا اشاره دارد، شاید بشد ادعای ظهورم کرد که ایشون چون در مقام بحث مرجحات هست نظر دارد به همون مقبوله یا مرفوعه. بله ممکن است کسی بگد که نظر به غیر منصوص دارد، ولی این میشه این رو گفت که این نظر دارد به همون خبر. بعد این وقت در مکاسب اینجور دارد، وقد صرح به ترجیح روایت مثل محمد ابن مسلم، بعضی که این عدد رو گفته در مفاصل نگاه بکنیم آدرسی که گفتیم، وقد صرح به ترجیح روایت محمد ابن مسلم و زراره و از رابه ما علا غیر هم من الثقات. اینجا معلوم میشه که ایشون دارد استشهاد میکند به کلام شیخ طوسی، یعنی شیخ انصاری به کلام شیخ طوسی استشهاد میکنند. این یکی مربوط هست به اون عدمیت و افقیت، نمیتونه نظر به عدلیت داشته باشه. پس شیخ طوس انصاری نتونست برای این ترجیح به عدل از کلمات قدما شاهد بیاره، البته نیاورده، این در کلامش جایی نیست، فقط در فرائد همین رو گفته و تعلیلی هم نیاورده. چرا؟ ما میگیم که از هر نظر دارد به همین مقبوله و مرفوعه کنه اینطوری. بله ممکن هم کسی بگه نه، مثل صاحب معارج صاحب شرایع محقق چطور روشون استدلال کرده به یک استدلال عقلایی، ممکن است نظر شیخ هم به همین وجه چی باشد آقا؟ مثلا عقلایی باشد، لیکن اون اولی ازهره، چون منها منها میگه اون بقیه منها ها اونا منسوسه، این در اون اداد قرار گرفته، این که نظرش به همون روایت باید باشد، منسوس باید باشد. علایالن ترجیب عدلت اوسقیت بین اصحاب مشهور نیست، برای اینکه نه کلام کلینی و نه کلام حتی خود شیخ طوسی و نه کلام محقق صاحب معارج و دیگران از قدما کسی به کسی نسبت داده نشده که اینها اعددیت رو جزء و اعددیت و اوسقیت و حتی یکی گفته از حدیت، این از متأخرینه، از حدیت این نمیشه اینا رو که علامه حسب بته، نه که همون رأس متأخرینه، از حدیت که اصلا لفظ از حدیت در نبوده، منتشه اون اورعیت شد، اورعیت وقتی شد از حدیت این باشد که اونم باز هم عرض کردم در مرفوع هست، در اون اونم مقبولم که نظر به حدیث ندارد. بله، مرحوم با اینکه اصل عدالت کفایت میکند، اصل عدالت کافی است و لذا خود شیخ طوسی هم همینطور، خیلی تعجب ایشون در یه جایی دارد که بعد شیخ طوسی خودش در جایی دارد که بعد از اینکه این مرجعات رو ذکر کرده، عبارتش اینه، یعنی خود کلام شیخ طوسی کنه ظهور داره در نفی ترجیح و عدلیت. اصلا این عبارتی که الان در اون حاشیه آوردم شما ببینید اینه، بعد از اینکه ترجیح به موافقت کتاب، سنت، اجماع و همین ترتیبی که الان من گفتم تصریح کرده ایشون در عده، بعد از این گفته که فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَا أَحَدِ الْخَبَرَيْنِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، یعنی نه، یعنی یکی از این سه مرجع رو نداشته باشن، و کانت فُتِيَتْ طَائِفَة مُخْتَلِفَةً نُذِرَتْ، اگر فتاوا مختلف بود اینجا باید نظر بشه به چی؟ فی حال رواته ما، فما کان راویه عدلن، دیگه اصلا کاری به عدلیت ندارد، فما کان راویه عدلن وجب العمل به، و ترک العمل به ما لم یروه العدل. خب و سنوبین القول فی العدالات المراعات، بعدن ما میگیم که مقصود از عدالتی که باید رعایت بشه چیه، که خودشم بعدن گفته که فقط صرف صیغه در نقل اون عدالت مستلم معتبر نیست. خب پس معلوم شد از حرف ایشون که اگر این سه مرجع نبوده فقط معیار چی هست؟ آقا وساقت در نقل، حتی عدالت معتبر نیست، وساقت در نقل. اون هر کدوم صیغه بودن میگیریم، اگر نبودن صیغه، اگر دو تا صیغه بودن که دیگه چی دیگه، بله اوثقیت دیگه نمیشه، نداره ایشون در مقام بیان الانا، در مقام بیان دیگه، یعنی سه تا مرجع نباشه حالا چیکار باید بکنیم؟ خب اینجا اگه چه اوثقیت یا اورعیت یا اصدقیت ملا بود، اینجا الان جای تعرضش بود، میباست بگه، ولیکن ایشون فقط به همون وساقت چیکار کرد؟ آقا اتفاق کرد. بعد منطقه مراتبی که اشکالی برایشون میشه، خب اگر چنانچه شما یکی رو میگید ثقل نیست نمیگیریم، خب اینو چطوری با هم دیگه تعرض کردن از اول؟ و از اول باید ثقل میگودن که تعرض میکردن، این اشکال برایشون وارده که شما چطور فرض کردی که اگر یکی نظر میشه که یکی ثقل باشد نگوشد، ولی جواب میده ایشون، من از طرفشون جواب میدن، جوابش هم درسته. و این است که ممکن این خصوصی این مورد جایی باشد که مثلا اون خبر هم موافق قواعدی باشد و اصحاب به خبر اون راوی هم مثلا اون کتابشو تدوین کرده باشند، کتابشو ذکر کرده باشند، به کتاب اون عمل کرده باشند، یه چنین قرائنی، بعضی قرائن قدمایی هم در اون خبر دیگه چیش باشد آقا حاصل چون هست، لذا با این خبر ثقه با هم دیگه تعارض کردن، اون وقت میگه اینجا نگاه بکنید که کدوم ثقه هست دیگه، اون قرائن اطلاع نکنید ثقه رو بگیرید. این حمد کلامیشون بر این معنا باید بشه. بله، نه نه نه، معتبر کسی که خودش مبناش این است که اون صحیح میشه. نه حالا بله، اگر اونا مثل عمل مشهور و اینا رو و اگر چنانچه کسی قائل بشد که دوات معتبر میشه بر اساس حالا مبنای قدما فقط نیست، ولی ما که اینو اصلا اون رو جز ملحق به صحیح میدونیم، منتها در یه جایی که مثل زراره و امثال هم باشن یکی چیز دیگه باید به خاطر اینکه لم یرد فی قدها قطعا اونه که مسلم الوثاق و جلاله هست مقدم میشه بر اونی که باید ما تازه به اینکه چون مشهور بهش عمل کردند و یا معذرت میخوام یا اینکه لم یرد فی قدها میخوام از این باب بگیریم طبعا اونه که مسلم الوثاق و جلاله هست مقدم میشه علال قاعده مقدم میشه. بله نه اونجا محرز الوثاقه است، این غیر محرزه، اینشه اون محرز الجلاله هست، محرز الوثاقه هست مسلمه، این از غیر مسلمه. خب اون دیگه مقدم میشه در اینجا، این در جاییست که ما در مقابلش یک روایت مخالف مسلم الوثاقه نداشته باشیم. یعنی یعنی یک ترجیح اقلایی است اینا، نمیخوام بگم منصوص است، یه ترجیح اقلایی است که نفس به اون مطمئن میشد، به این اطمینان حاصل چی آقا نمیشد، با اینکه مخالف اونه دیگه. خب اینم که وثاقتش مسلم قطعی نیست، ما میخوایم که از ظاهر بگیم لو کان فیه قدهن لبانه، تجه فرمودید بله. علایالن این ترجیح و عدلیت شیخ طوسی، پس الان شما ملاحظه میکنید در کلامشون خوندیم الان دیگه نسل کلامشون رو، شیخ طوسی بلکه کلامش مشعر است به نفی ترجیح و عدلیت، چون در مقامش بود و نگفته، توجه فرمودید. این از شیخ طوسی. و ما از آلک شیخ انصاری خب تصدیق کرده دیگه، از غیر کلام شیخ انصاری ندیدیم. حاصل این است که ترجیح و عدلیت اوثقیت مشهور بین اصحاب کسی نمیتونه ادعا بکنه، کسی هم نگفته و نمیشم اثبات کرد که این مشهور بین اصحاب بوده. و ترجیح و عدلیت هم که در نسلی نیومده و اصل عدالت هم که بنابر مبنای خب همون شیخ طوسی و اکثر همه فقها کافی میدونن اصل عدالت رو و توضیحشون وثاقت رو کافی میدونن و این، اما احدثیت رو هم که عرض کردیم ثابت نشده و نتیجه میشد که مرجعات منصوصه به این ترتیب شهرت روایی در درجه اول، بعد موافقت کتاب، بعد موافقت سنت. خب طبعا اونجایی که یک روایتی هم موافقت کتاب هم موافقت سنت هر دو باشد، مثلا فرض کردیم ها اگر چنانچه چنین موردی باشد که محقق نراقی فرض کرده، ولی یکی دیگه فقط موافقت کتابه دیگه موافقت سنت رو نداره، شاهدی برش نیست، خب طبعا اونی که موافقت کتاب و سنت رو با هم دارد چی است آقا؟ مقدم. طبعا این شاهد سنت هم دارد دیگه، چون کتاب با اطراد با هم اقواس بدون تردید نسبت به اون کتابی که شاهد روایی چی آقا نداره. طبعا اینجوره، کما اینکه اگه یکی هر ستا رو داشته باشه، موافقت کتاب و موافقت سنت و مخالفت عامه رو در مقابل اونی که فقط موافقت کتاب داره یا فقط موافقت سنت رو داره، این جمع میخوام بگم این چند تا بشن با اون یکی چند تا مقدم میشن، اینم یه ترتیبی میشه دیگه. ولی اگر چند دائر بشم ام بینهما، یکی موافق کتاب باشه دیگه موافقت سنت، دو تا متعارض، اون موافقت کتاب بر سنت چیست آقا؟ مقدمه. بله، چون خود ائمه علیهم السلام کتاب رو مقدم کردن، کتاب مقدم هست و اون وقت نکته دیگه این که مخالفت اخبار عامه هم که آیا قابل احراز هست یا نیست، خب این رو میشه احراز کرد، چون فصل بکنیم از فتاوایشون از طریق کلام شیخ طوسی یا همون روایاتی که عرض کردم بعضی اشاره در از فل جمله هست، ولی اینکه جمیع آرای اهل عامه معاصر ائمه علیهم السلام قابلیت احراز نداشته باشد و مشکل باشد غالبا، اما اکثریتشون یا جماعتی قابل احراز هست و مقوله ابن حنزله دلیل بر همین هست، دلالت دارد، سیه عبدالرحمن، معتبره میسمی و معیدش هم مرفوع زراره، که اینا روایاتی که الان اینجا اسم بردیم اینا روایاتی که گذشت و این دلالت رو دارن. اما تقدیم موافقت بعد معذرت میخوام کتاب بر سنت، خب این علاوه بر اون وجهی که من عرض کردم تا در خدمت شما، از خود معتبره میسمی استفاده میشد و مگر اینکه اون کتاب تخصیص خورده باشد، در مورد تخصیص اگر این موردی که ما میخوایم موافقت کتاب رو ترجیح بدیم، این در همون مورد حکمی که این روایت موافق اون کتاب هست
تخصیص خورده باشد، خب این طبعا روایت کتاب نمیتونه مرجح باشد، تخصیص خورده، چون تخصیص خورده دیگه نمیتونه اینجا شامل بشه، مگر اینکه این مورد روایتی که موافق با اون کتاب هست غیر مورد تخصیص باشد. خب در اونجا باز عموم کتاب چون محفوظه، چون این هم در غیر مورد تخصیصه، طبعا اینجا باز اون تخصیص مضر به مرجع کتاب نیست. چه فرمودی؟
مثلا یکی از روایت شرط روایی داشت، اون یکی موافقت کتاب مخالفت عامه با هم داشت.
بله. ما چون از مقبوله این ترتیب رو استفاده کردیم، مقبولم سندش معتبر هست، لذا عقص میکنیم و تقدیم میکنیم شورت روایی رو. بله شورت روایی رو. و علاوه بر این میخوام یه چیزی هم به شما عرض بکنم، و اون از که تعدیلی که امام علیه السلام فرمود فإن المجمع علی لا ریب فی، که شورت روایی یه چیز اغلایی هم هست، وقتی که بنا شد که دو تا روایت بنده که تعارض بکنن، اونی که بیان ثبوت هست و اونی که فی ثبوت ریبون هست، خب طبعا اغلای عالم کدوم مقدم میکنن؟ اونی که بله رشد فی خلاف هم در طول ثبوته، که اگر هر دو ثابت بودند یا یکی به خاطر مثل ریب در ثبوتش کنار زده نشد، خود راوی هم فرض کرده دیگه، گفته اگر هر دو مشهور بودند، اون فرض راوی اینه دیگه در اون مقبوله، اون وقت حضرت فرمود مخالفت عامه فإن الرشد فی خلافه، چون خود حضرت فرض کرده در روایت مقبوله، لذا میشد که اون مقدم بشد. بله تا اینجا داشته باشید انشاءالله تا بعدن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.